با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شنوندگان عزیز و گرامی، نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. خب دوستان عزیز، شنونده وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با مکه مکرمه، جناب آقای علی رشیدی، همکار بسیار ارجمند ما، همکار گزارشگرمون اعزامی به مکه مکرمه. جناب آقای رشیدی، خدمتتون سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
آقای در خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو و همگان عزیزان در رادیو میهن اسلامی سلام عرض میکنم. عصر بخیر میگم حضورتون. صدای من رو در جوار مسجد الحرام میشنوید و نایب روزگار همه شما عزیزان هستم.
خیلی متشکرم. بله،
روی جانده این مهمی آمار ارغان رو بهتون عرض بکنم. بر اساس اطلاعی ستونی مرکز تعداد زائرین ایرانی در جوار بیت الله حرام تا دیشب به 5550 نفر در قالب 292 کاروان رسید که در 30 هتل این شهرستان یافتند. و این اطلاعیه اضافه میکنه که تا کنون 16547 زائر در قالب 141 کاروان از طریق خروج جده وارد سرزمین وحی شدند.
بله،
آخرین پرواز زائرین ایرانی بیت الله حرام هم امروز به مقصد جده عربستان انجام شد و 1315 زائر دیگر هم در قالب 9 کاروان در مدینه منوره به سر می‌برند که اینها هم امروز بعد از ظهر به مسجد الحرام به مسجد شجره خواهند و اونجا احرام می‌بندند و لبه‌گویان به سمت مکه مکرمه حاضر خواهند شد و نهایتاً تمامی زائرینی که از ایران به سرزمین وحی اومدن در مکه مکرمه جمع خواهند شد. با انجام این پرواز و عملیات انجام شده‌ای که توسط کشورمون انجام میشه و مدینه منوره، تقریبا ما دیگه یعنی تقریبا تمامی زائرین در مکه هستن و طی این 23 روزی که زائرین ما را از ایران به سمت مدینه منوره و جده می آوردن دیگه خاتمه پیدا میکنه عملیات ورودشون. و پنجشنبه که در پیش رو داریم، یعنی 16 تیر، ما قراره که حرکت کنیم به سمت عرفات. جمعه هم 13 تیر باشه، روز عرفه هست و عربستان 18 تیر رو به قربان اعلام کرده. نوزام تیر هم بعد از عید قربان بیتوسه در ملا اتفاق میفته و بعد از اون حجاج برمیگردن به مکه مکرمه. اونهایی که مدینه دوم هستن میرن زیارت حرم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه.
دوستان خوبم، اگه شنیدن برنامه ای رو از برنامه های رادیو گفتگو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه شما به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو مشاهده کنید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره، میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. خب دوستان عزیز، شنونده میان برنامه بوستان معرفت تقدیم به شما میشه.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت. یکی سیرت نیک مردان شنو، اگر نیک بختی و مردان رو. که شبلی ز هانوت گندم فروش، به ده برد انبان گندم به دوش. نگه کرد و موری در آن قله دید، که سرگشته هر گوشه‌ای می دوید. ز رحمت بر او شب نیارست خورد، به مأوای خود بازش آورد و گفت مروت نباشد که این مور ریش پراگنده گردانم از جای خیش. درون پراگندگان جمع دار، که جمعیتت باشد از روزگار. چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی به پایش درفتی چو مور. نبخشود بر حال پروانه شم، نگه کن که چون سوخ در پیش جم. گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست، تواناتر از تو هم آخر کسیست.
که 13 جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، پاسداشت منزلت پژوهشگران فرهیخته کشور، با هدف کمک به تقویت زمینه‌های مساعد برای نوآوری و نظریه پردازی، بست و تعمیق دانش علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان، و نیز شناسایی، تشویق و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر در علوم انسانی و اسلامی و نکوداشت مقام علمی پیشگامان و پیشتازان این عرصه، 14 تیر ماه 1401، سالن اجلاس سران، دبیرخانه 13 جشنواره بین المللی فارابی.
از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. با شما هستیم در بخش دوم برنامه های امروز ساعت 22 همراه شما خواهیم بود و ما سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27,86-10-35 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و ما دوستان عزیز شنونده به ساعت 19 نزدیک شدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما میشه.
الو بفرمایید،
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، من حسین بهزادی فر هستم. امروز توفیق دارم با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما باشم. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید با برنامه بدون خط خوردگی 13 تیر ماه 1401، 30,000-35 و 162 پل‌های ارتباطی برنامه در اختیار شما عزیزان است. اگر تمایل دارید برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی رو روی تلفن همراه خودتون دریافت کنید، میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های پخش شده. همیشه ما سعی کردیم برنامه ها به شکلی باشه که رضایت شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم، برای اینکه بیشتر بتونیم سوژه هایی که مد نظر شما هست رو در برنامه مطرح بکنیم. در تارنمای رادیو گفتگو بخشی با عنوان سوژه از شما پیگیری از ما قرار داده شده که از این طریق میتونید سوژه ها و موضوعات مورد نظرتون رو ثبت بکنید. در موضوعات مختلف همکاران من حتما پیگیری خواهند کرد. اما آنچه امروز در بدون خط خوردگی 13 تیر ماه پیشکش شما شنوندگان همیشه همراه میشه. در ادامه پرونده هفته امروز نگاهی خواهیم کرد به اراده اروپایی ها در احیای توافق برجام، به زمینه‌های تقویت ترانزیتی بین ایران و کشورهای حاشیه خزر خواهیم پرداخت نگاهی خواهیم انداخت به ظرفیت‌های دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران با کشور آفریقای جنوبی در سایه عضویت اصلی که مطرح هست در بریکس. بررسی خواهیم کرد درخواست برای اصلاح سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی رو. نگاهی خواهیم انداخت به مشکلات حوزه دارو از کمبود تا افزایش قیمت‌ها و موضوعات متنوع دیگری که اگر زمان به ما اجازه بده حتما به اون خواهیم پرداخت. شما هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-10-35 نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ساعت 19:04 اینجا تهران، رادیو گفتگو بدون خط‌خوردگی رو میشنوید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
اصل 44 قانون اساسی و اشکالاتی که بر شیوه اجرای این قانون هست، سال هاست که در محافل مختلف کارشناسی راجبش بحث میشه. اصل مترقی که میتونه خیلی کمک بکنه به فضاهای اقتصادی کشور و در این سالها هم خیلی دستخوش بررسی های مختلف بوده و نظرات مثبت و منفی نسبت به چگونگی انجام این اصل قانون اساسی مطرح بوده و کارشناسان نظرات مختلفی دارن در مورد شیوه اجرای این قانون تا کنون. برای اینکه بیشتر در این موضوع کندوکاف داشته باشیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محسن کوهکن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که با ما همراه هستن. جناب آقای کوهکن سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خدمت شما با شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض بکنم. من خدمت شما
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای کوهکن، اصل 44 قانون اساسی اصلی بسیار بسیار مترقی است و خیلی میتونه کمک بکنه به ظرفیت های اقتصادی کشور و بهره مندی از ظرفیت هرچه بیشتر و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، البته خب در ذیل سیاست های کلانی که در کشورمون به لحاظ اقتصادی ترسیم میشه. بفرمایید که خلأ های موجود در این قانون چی بوده و چی هست و چه بسترهایی باید بررسی بشن و اصلاح بشن تا ما بتونیم به شکل بهتری از این اصل اساسی قانون اساسیمون بتونیم بهره ببریم.
جناب احزادی فرد، من فکر کنم اگر بخوایم یک آسیب شناسی بکنیم، آسیب توی فرمایشات شما هم بود که اشاره کردید به تغییرات و نکته نظرات مختلفی که هست، این شاید خیلی ضروری تر باشه.
بله.
که چرا با توجه به شفاف بودن این اصل قانون اساسی، اصل 44، اصل 49، اون انتظاری که میرفت که سه بخش کاملا در جایگاه خودش کارش رو انجام بده و کاملا هماهنگ با هم دیگه و به خصوص بخش سوم که بخش خصوصی بود، اون انتظاراتی که از اون بوده، این انتظارات برآورده نشده. دلیلش چیه؟ ببینید، ما اولین نکته‌ای که داریم، خب من در دوره‌های مختلفی که در مجلس بودم گاهی اوقات این بحث می‌شده، حتی در دوره هشتم اگر اشتباه نکنم آمدن یک کمیسیون ویژه ای رو، میدونید طبق آیین‌نامه داخلی مجلس گاهی اوقات هیئت رئیسه برای بررسی یک امر مهمی یک کمیسیون ویژه تشکیل میده. معمولا این کمیسیون ویژه هم موقته، یعنی وقتی وظیفش رو انجام داد، ماموریتش انجام داد، این دیگه منحل میشه، تمام میشه.
بله.
اما به خاطر اهمیت موضوع که شما اشاره کردید، ما در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به سمت سوی رفت که اصلا این رو یک کمیسیون دائمیش کرد، یعنی افرادی بودن که در کمیسیون‌های دیگه هم حضور داشتن، بعد عضویت این کمیسیون را میپذیرفتن و اعضای این کمیسیون هم خلاف کمیسیون‌های دیگه که با آراء شعب مجلس در ابتدای دور انتخاب می‌شدن، اینا با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شدن. یعنی شما نگاه کنید ببینید، از نظر جایگاهی که قانونگذار فکر میکرد برای این مسئله، بازم تاکید میکنم چه اصل 44 و چه اصل 49، این ساختار رو پیش بینی کرد. اما وقتی شما نگاه میکنید، چون من در متن بودم، اشکالاتی که باعث شد انتظاراتی که بود برآورده نشه، من میشمارم خدمت شما. یک، ببینید عدم باور مشترک از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. یعنی شما وقتی که تصمیمات و مصوبات مجلس شورای اسلامی رو در این بخش نگاه کنین، دقت کنین، بعد ایرادات شورای نگهبان رو هم نگاه بکنین، خب البته من الان وارد ماهیت نمیشم، اما همینی که شما ببینید مجلس در یک موضوعی وارد میشه، اما برای آنچه که تشخیص میده به هر جهت بحث‌های زیادی داره، در رفت و برگشت‌های زیاد با شورای نگهبان هست، منهای اینکه کدوم درست میگن. البته خلأ قانونی نداره، اگر اختلاف جدی بشه شورای نگهبان تایید نکنه، برگرده میره در مجمع و اونجا تکلیف رو مشخص میکنم.
بله.
اما بسیار روانتر خواهد بود، صریح‌تر خواهد بود، روشن‌تر بود برای داشتن یک باور مشترک. این اولی مشکل. مشکل دوم جناب آقای بهزادی فر توی این مسئله که من واقعا اعتقاد دارم و ادله هم برای این دارم، این فرهنگ عمومی کشوره.
بله.
ما در سال اگر اشتباه نکنم مجلس هولوش مجلس چهارم، البته از مجلس سوم شروع شد این بحث خصوصی سازی یا بعضی ها میگفتن مردمی سازی اقتصاد رو، به خصوص در جاهایی که ما حتی من از نظر اصل 44 یا 49 نداشتیم، یعنی دستمون باز. ببینید این بحث شروع شد، من خاطرم از همون زمان دو تا دیدگاه وجود داشت. یه دیدگاه میگفت که خصوصی سازی خودش قانون میخواد، یه دیدگاه که در دولت اول آقای هاشمی بود و ادامهش دولت دوم مرحوم آقای هاشمی، یه دیدگاه میگفت که نه، باید به مدیر اجازه بدیم بگیم آقا آزاد کن خودت رو، بر جهت این باری که هست فشاری که هست کم کن واگذار کن بده به من. این دو تا دیدگاه وجود داشت، اما دیدگاه غالبی که او اجرا شد، ببینید دیدگاه غالبی که او اجرا شد همون دیدگاهی بود که میگفتن آقا یه نامه بدید به مثلا فلان مدیر عامل فلان بخش توی صنعت فولاد و او بره آزادسازی کنه، خصوصی کنه، بارشو کم بکنه، به هر جهت مثلا یه صنعت فولاد نسوز داره، آجر نسوز تولید میکنه، داره سالیانه مثلا چند صد میلیون به ارزش اون زمان داره بهش یارانه میده، کمک میکنه اینا آزاد بشن. خب این دیدگاه عمل شد. بعد از یک مدتی به علت اینکه یکسان عمل نشد در سطح کشور و بعد هم موفق نشدیم آثار اقتصادی این تصمیم رو بر اساس تصمیم صحیح که باید منجر میشد به مردمی سازی و خصوصی سازی، این به جامعه منتقل نشد. ما که اون زمان مجلس بودیم تا مدت ها بحث رسانه ها و اینا اگر خاطرتون باشه بحث این بود که حتی با صراحت مطرح میکردن، گفتن آقا خصوصی سازی شده خودسازی.
بله.
یا تقسیم کردن چه کردن فلان شد و خود این فضا فضایی را به وجود آورد که من خاطرم هست در یک سال مجلس آمد یه تبصره 16 بود گذاشت و اعلام کرد که دستگاه‌های دولتی برای آزاد کردن حتی نیروهاشون میتونن وسایل نقلیه خودشون رو مثلا به قیمت کارشناسی چی بدن، یعنی بار آزادسازی رو از این محل بدن و کوچک سازی که کار درستی هم. اما آقای بهزادی فر در یک سال به نوعی عمل شد که در بودجه، چون بودجه قانون یک سال است، در سال بعد خود همون مجلسی که تبصره‌شون داره تصویب کرد به این جنبندی رسید که آقا نخواستیم، خیلی خیلی حرف و سخن فراهم شد. بعد چون بودجه در بهمن ماه سال بعد تصویب شد و این تکلیف قانونی درش نبود، ما وزارتخونه ای داشتیم که 20% 25% این ماشین‌آلاتی که میخواست آزاد بکنه رو ظرف 11 ماه سال تصمیم گرفته بود. یه دفعه چون قانون بودجه سال بعد تکلیف رو مشخص کرده بود که دیگه این اختیار رو نداره، تو اسفند ما 60-70% این آزادسازی رو با عجله با سرعت انجام داد. خب اشتباهاتی داشت، به تحقیق و تفحص ها رسید.
بله.
فلذا عمل کرده شخصی و مدیر محور نه قانون محور در مورد خصوصی سازی، شما معتقد هستیم خصوصی سازی رو ما نباید به عنوان اضطرار از باب اکل میته انجام بدیم.
دقیقا همینطور. آقای کوکم ببخشید من فرمایشتون رو قطع میکنم، ما چون نزدیک 3-4 دقیقه تا پایان این بحث گفتگو فرصت داریم، من میخوام یه نتیجه هم بگیریم. الان یکی از اشکالاتی که حالا تو در خلال این فرمایشات شما اتفاقا به نظرم نهفته بود این قصه که حالا به دلیل اضطرار یه دفعه 60-70% یه دستگاهی مجبور میشد که این اتفاق رو رقم بزنه، عمده اشکالی که پیش میاد بحث اهلیته که الان عمده گرفتاری که توی این ماجرا کشور باهاش درگیر هست در مورد واگذاری هایی که اتفاق افتاده بحث اهلیت هست که خب خیلی از اونها رو قوه قضاییه هم توی سالهای گذشته ورود کرده و حل کرده. این مسئله چطور ممکنه قابل مدیریت باشه؟
فرماشتون تمام شد آقای.
بله بله خواهش.
ببینم دقیقاً کاملا درسته. شما وقتی که بحث اهلیت رو مطرح می‌کنین، در جایی که شما یک قانون مدونی رو می‌گذاشتید و اعلام میکردید، مثلا در قانون خیلی ساده من مثال بزنم، این کاری که بسیار از کشورها انجام دادن.
بله.
اعلام میکردید مثلا بخش فولاد این بخشش رو، بعد بخش پتروشیمی این بخشش رو، بخش میکردید. این به کسانی واگذار میشه که یک، تخصص در اون رشته داشته باشن، دو، متعهد بشن که اونجا رو ظرف مدت 5 سال اگر تولید رو دو برابر کردن مثلا تا 10 سال معافیت مالیاتی بدن. یعنی یک ضوابطی را میگذاشتیم برای اهلیت که منی که 2 قرون پول داشتم نمی اومدم به امید این که فلان کارخونه رو بخرم، نشستم محاسبه میکردم که اگر اینا رو اوراقش بکنم و آهن قرازه بفروشم اینقدر سود داره.
بله.
فلزا از ابتدای ام اون مطلبی که من اشاره کردم، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای نجات حسینیان رو یادی بکنه و ازشون خدا من رحمت کنه ایشون رو، ایشون اون زمان وزیر صنایع سنگی بود، اعتقاد ایشون این بود، با اینکه ایشون خب کاملا معتقد بود به بخش خصوصی و خصوصی سازی، اما ایشون معتقد بود اگر ما خصوصی سازی رو برای خود خصوصی سازی یک لایه دولت نیاره و یک قانون مدون و جامعی که اهلیتی که اشاره کردید باید توی قانون و در آیین‌نامه های اجرایی به تبع قانون می آوردیم، اتفاقات نمی افتاد. یعنی که ما خصوصی سازی رو دادیم مدیر و بسیاری از مدیران خودمون مشکل پیدا کردن. ما یه من استبرم یه مدیر فولادی ما با یه پرونده چند ده هزار صفحه‌ای سالهای سال درگیر دادگاه و دادسرای عمومی و دادگاه و اینها بود.
بله، مصادیقش هم خیلی زیاده. بله
بله، دلیلش همینه. دلیل این که اهلیت نیامد به عنوان آیتم اول برای واجد شرایط بودن به خاطر این بود که قانون برای خصوصی‌سازی گذاشته نشد. شما آقای بهزادی‌پور مدیر یک کارخانه بود، گفتن برو آزادسازی کن. اگر شما 5 تا زیر مجموعه داری که در سال توی بودجه توی اعتباری که پیش بینی می‌کنی داری به اینا یارانه میدی، اگر این کارخانه نسوز رو واگذار کردید، بعدم گزارش که میدادن اینو میگفتن، میگفتن آقا این کارخانه مثلا فولادی این 4 تا مجموعه رو داشته، اینا رو اومده واگذار کرده. شما نگاه نکنید به کی داده، نگاه کنید ببینید مثلا
آوردش چقدر بوده مثلا.
بله.
بله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای کوهکن، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. در خصوص بحث اصل 44 قانون اساسی و اصلاح و درخواستایی که برای اصلاح سیاست‌های کلان این اصل هست، گفتگو کردم با جناب آقای محسن کوهکن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی. ساعت 19:18 است عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. با همکاران در استودیو راجع به هوا داشتیم صحبت می‌کردیم، یادم افتاد که هوا به شدت آلوده است. تأکید بکنم که اگر کار ضروری ندارید از منزل خارج نشید و مواظب سلامتیتون توی این روزهای هوای آلوده باشید. اما 30,000-35 در اختیار شماست و میتونید نقطه نظرات خودتون رو از این طریق برای ما پیامک کنید. با ما همراه باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب، از ابتدای هفته در برنامه بدون خط خوردگی در پرونده هفته مشغول بررسی پرونده احیاء توافق برجام هستیم. مذاکراتی که از ماه مارس در واقع متوقف شده بود و با رفت و آمدهای دیپلماتیکی که اتفاق افتاد